آغاز نشرات صبحگاهی از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، او که محبت را در دلها کاشت تا رسم بندگی و انسانیت روزگار ما را به نور و زیبایی پیوند دهد. دوستان خوب من، مردم نجیب و شریف افغانستان، شنونده های نازنین، درود بر شما. الهی که صبحتان را با امید و توکل به خدای مهربان شروع کرده باشین و هر آنچه که آرزوست در دل تک تکتان به اجابت پیوند بخوره. حالتان را خوش می‌خواهیم و دلتان را آرام و جمع. و تشکر می‌کنیم که برنامه‌های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. و همچنان آغاز می‌کنیم این همراهی را با شنیدن آیات ملکوتی قرآن شریف. آیات 143 تا 145 از سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و شما مرگ و شهادت در راه خدا را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو می کردید، سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید و حاضر نبودید به آن تن در دهید. چقدر میان گفتار و کردار شما فاصله است. محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمی گردید و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی شاکران و استقامت کنندگان را پاداش خواهد داد. هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد. سرنوشتی است تعیین شده. بنابراین مرگ پیامبر یا دیگران یک سنت الهی است. هر کس پاداش دنیا را بخواهد و در زندگی خود در این راه گام بردارد، چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می دهیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة لآم مفرّي. عن الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحیم و باز هم سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند که از این لحظه با ما همراه هستید و شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری هستید. دوستای عزیز، بنده وحیده حسینیان و اتفاق همکار صدا بردار ما صالح از صالحنیا در خدمتتان هستیم در این بخش و در کنار سایر همکاران ما انشالله برنامه‌ای را که براتان تهیه و تدارک دیده شده را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اما امروز روز دیگر از روزهای خوب خدا هست، شنبه هست و یکی از روزهایی که مثل ایام گذشته همه روزدار هستین و الهی که طاعات، عبادات، روزداری هایتان، تهجد هایتان به درگاه آستان الهی مقبول واقع شده باشه. بله، امروز شنبه هفتم ماه ساوریاردی بهشت برابر است با 14 رمضان و 27 آپریل با شما هستیم و این برنامه ها را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از عرایض بنده اولین برنامه‌ای که خواهید شنید تقویم تاریخ است و سپس نجواهای رمضانی. بانوی موفق در ساعت 7:30 تقدیم حضور شنوندگان این برنامه خواهد شد. و همینطور 30 روز حکایت عنوان برنامه‌ای است که بعد از بانوی موفق خواهید شنید و اولین بخش از مشروع خبرها را مثل همیشه رأس ساعت 8 خواهید شنید. کافه صبح عنوان برنامه صبحگاهی هست در ساعت 8:10 همکاران ما به صورت زنده این برنامه را تقدیمتان می کنند. علاقمندان برنامه ضربان می توانند این برنامه را در ساعت 9:05 صبح شنونده باشند. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که علاقمندان خودش را داره. دوستای عزیز میتونن این برنامه را در ساعت 9:30 به وقت ایران افغانستان شنونده باشن. در ساعت 9:45 عزیزان خردسال ما میتونن برنامه شاپرک را بشنوند. به این امید که بشنوند حتما و بپسندن. قصه ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان، بنده و همکارانم در برنامه زنده باد زندگی این برنامه را به صورت زنده تقدیم شما شنونده های عزیز و خانواده های نازنین افغانستانی خواهیم کرد. رأس ساعت 11 دومین بخش از اخبار و آخرین رویدادهای افغانستان و جهان به سمعتان میرسد. و ما در آستان نور عنوان برنامه است که در ساعت 11:20 شنونده خواهید بود. یازده و 35 دقیقه با قرار بندگی به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم و باز همینجا پیش و پیش التماس دعا داریم. انعکاس عنوان برنامه است که در ساعت 12:05 دقیقه پخش خواهد شد. و در مسیر دانایی عنوان برنامه است که در ساعت 12:35 دقیقه پخش می شود. آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری خواهد بود. عزیزان شنونده میتونن این برنامه ها رو بشنوند، فرصت بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، آنچه که فرصت باشه انشالله شما شنونده خواهید بود. نظر، انتقاد، پیشنهادی اگر دارین حتما با ما در میان بگذارید با این دو شماره که خدمتان اعلام میکنم: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. اما همونطور که گفتیم امروز سه‌شنبه هفتم ماه ثور هست و در تقویم ایران، در تقویم افغانستان امروز مصادف است با کودتای مارکسیستی در افغانستان در سال 1357. اما ببینیم در برنامه تقویم تاریخ غیر از این مسئله همکاران ما دیگر چه رویدادهایی را برای شما گلچین کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه هفتم ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 آوریل سال 2021 میلادی است. از 1375 سال پیش در چنین روزی 14 رمضان سال 67 هجری قمری، مختار ابن ابو عبیده ثقفی رهبر قیام خونخواهی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. مختار پس از هلاکت معاویه ابن ابی سفیان از جمله رهبران انقلابی کوفه بود که از امام حسین علیه السلام و نمایندش حضرت مسلم ابن عقیل حمایت کرد و به همین دلیل توسط عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه دستگیر و زندانی شد. مختار در ایام قیام امام حسین علیه السلام در زندان عبیدالله ابن زیاد بسر می برد تا اینکه با وساطت شوهر خواهرش عبدالله ابن عمر نزد یزید ابن معاویه از زندان آزاد شد. مختار پس از مرگ یزید برای خونخواهی امام حسین علیه السلام در کوفه قیام کرد و جمع کثیری به او پیوستند و تمام قاتلان امام حسین علیه السلام و عناصر اصلی ضد امام حسین علیه السلام و اهل بیت را دستگیر کرد و به مکافات اعمالشان رساند. مختار ثقفی پس از 18 ماه حکومت در کوفه و نواحی آن در 14 رمضان سال 67 هجری قمری در برابر لشکر عبدالله ابن زبیر به فرماندهی مصعب ابن زبیر شکست خورد و در جریان نبرد به شهادت رسید. 230 سال پیش در روز 27 آوریل سال 1791 میلادی ساموئل مورس مخترع و نقاش آمریکایی متولد شد و از کودکی علاقه فراوانی به نقاشی داشت و به همین دلیل پس از تحصیلات مقدماتی برای فراگیری این هنر به انگلیس سفر کرد. اما پس از مدتی هنگامی که با برق و جریان الکتریکی آشنا شد به آزمایش در این زمینه پرداخت و سرانجام در سال 1839 اولین دستگاه تلگراف را ساخت و به این ترتیب انسان‌ها توانستند از راه‌های خیلی دور با یکدیگر در ارتباط باشند. مورس برای دستگاه خود علائمی را مطابق با حروف الفبا ابدا کرد که به نام خود او علائم مورس خوانده می‌شوند. دستگاه تلگراف با سرعت گسترش یافت و تا قبل از اختراع تلفن مهمترین وسیله ارتباطی بود. ۲۲۷ سال پیش در روز 27 آوریل سال 1794 میلادی ویلیام جونز خاورشناس و زبانشناس انگلیسی درگذشت و در سال 1746 میلادی در لندن متولد شد و پس از طی دوره مدرسه وارد دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد شد و در این دوران زبانهای عربی و فارسی را فرا گرفت و تا آخر عمر 28 زبان عمدتاً شرقی را آموخت. این ویژگی جونز باعث شد تا با مشرق زمین خصوصاً ایران آشنا شود. جونز اشعار زیادی را از شاعران ایرانی به انگلیسی ترجمه کرد و آنها را همتای شاعران یونان باستان می دانست. این خاورشناس پرکار برخی کتاب‌های فارسی را نیز به انگلیسی ترجمه کرد و کتاب دستور زبان فارسی را برای آموزش این زبان کهن به رشته تحریر درآورد. ویلیام جونز معتقد بود که زبان فارسی و آلمانی ریشه مشترکی دارند. علاقه او به ایران باعث شد که به جونز ایرانی ملقب شود. از دیگر آثار جونز میتوان به 6 رساله در تفسیر شعر آسیایی و رساله نظام خط در کلمات آسیایی با حروف لاتینی اشاره کرد. ۱۵۳ سال پیش در روز 14 رمضان سال 1289 هجری قمری سید محمد تقی ممتاز العلماء عالم برجسته شیعی در هندوستان درگذشت. ممتاز العلماء از بزرگترین علمای امامیه قرن 13 هجری در هند است. کتابخانه او از بزرگترین و مهمترین کتابخانه های هند بود. از وی آثار ارزشمندی به جای مانده است که برخی از آنها عبارتند از ارشاد المؤمنین، حدیقة الواعظین و ظهیر الشیعه فی احکام الشریعه. وی در سن 78 سالگی در هند وفات یافت و در حسینیه خودش به خاک سپرده شد. ۴۸ سال پیش در چنین روزی برابر با 27 آوریل سال 1972 میلادی قوام نکرومه سیاستمدار آفریقایی و بانی استقلال غنا درگذشت. قوام نکرومه سیاستمدار معروف آفریقا و پایه‌گذار استقلال کشور آفریقایی غنا در 18 سپتامبر سال 1909 میلادی به دنیا آمد. وی پس از اخذ دکترای رشته علوم اجتماعی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا رئیس انجمن دانشجویان آفریقایی در آمریکا و کانادا شد و به فعالیت سیاسی روی آورد. وی در سال 1947 به دبیر کلی حزب اتحاد غنا رسید ولی این حزب را به دلیل بی‌کفایتی و اختلافات داخلی رها کرد. نکرومه از آن پس حزب ملی خلق را تأسیس کرد و به مبارزه علیه حضور انگلیسی‌ها در غنا پرداخت. نکرومه در سال 1951 میلادی در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و به نخست وزیری غنا دست یافت و در مارچ سال 1957 میلادی که غنا به خود مختاری از انگلیس دست یافت در سمت خود ابقا شد و غنا را به عضویت سازمان ملل رساند. نکرومه با دنبال استقلال غنا در سال 1960 میلادی به ریاست جمهوری این کشور رسید ولی در 24 فوریه سال 1966 میلادی در حالی که در یک سفر رسمی در چین به سر می برد با دنبال یک کودتای نظامی هوادار غرب از قدرت خلع شد و سپس به گینه رفت و تا پایان عمر خود در آن کشور ساکن بود. قوام نکرومه سرانجام 6 سال پس از کودتا در 27 آوریل سال 1972 میلادی در سن 63 سالگی در گینه درگذشت. قوام نکرومه به عنوان یکی از مبارزان نامی آفریقا در تجدید حیات این قاره سهم بزرگی دارد و در تحکیم قدرت سازمان وحدت آفریقا تلاش فراوانی از خود نشان داد. 42 سال پیش در چنین روزی هفتم ثور سال 1357 هجری شمسی، جنرال عبدالقادر در افغانستان اقدام به کودتا کرد و پس از کشتن داوود خان رئیس جمهوری وقتی این کشور، نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به قدرت رساند. چندی بعد حفیظ الله امین کودتای علیه ترکی انجام داد و خود به قدرت رسید. اما بی‌ثباتی در این کشور ادامه یافت و امین هم با کودتای ببرک کارمل رهبر جناح دیگری از حزب دموکراتیک خلق به نام پرچم برکنار شد و به قتل رسید. در زمان کارمل در سال 1979 ارتش شوروی افغانستان را اشغال کرد. کارمل که از حمایت شوروی برخوردار بود تا سال 1366 هجری شمسی مقام ریاست جمهوری و دبیر کل حزب دموکراتیک خلق را به عهده داشت، اما در این سال از ریاست حزب برکنار شد و محمد نجیب الله جانشین او شد. در پی خروج نیروهای شوروی از افغانستان در اواخر سال 1367 هجری شمسی، مجاهدان افغانستان جنگ با دولت نجیب الله را تشدید کردند، تا اینکه در سال 1371 هجری شمسی این دولت سقوط کرد و گروه‌های مختلف در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. و سرانجام 28 سال پیش در چنین روزی 14 رمضان سال 1414 هجری قمری، صهیونیست‌ها مسلمانان فلسطینی را در حرم حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل کشتار کردند. در این روز یک صهیونیست افراطی نمازگزاران روزه‌دار فلسطینی را در حرم مطهر حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل در کرانه غربی رود اردن برگ بار مسلسل بست و 29 تن را شهید و تعداد زیادی را مجروح کرد. این اقدام تروریستی که بار دیگر خصومت صهیونیست‌ها با مسلمانان را ثابت کرد، واکنش تند جهان اسلام را برانگیخت و مذاکرات سازش عرب و رژیم صهیونیستی برای مدتی به حالت تعلیق درآمد. این حمله وحشیانه باعث گسترش ناآرامی در سرزمین‌های اشغالی شد و مقابله با رژیم صهیونیستی را شدت بخشید. با توجه به این واکنش‌ها، تل‌آویو فرد تروریست را دستگیر و محاکمه کرد، اما با ادعای این که او دیوانه است و جنون دارد از مجازاتش سرباز زد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز.
سایت ما
dari.irib.ir،
ایمیل ما
dari.radio@irib.ir. شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
شماره تماس ما
0-098-51-38-78-00-1.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
نجواهای رمضانی. یارم نجوای من بشنو محتاج لطف تو دستم بگیری کاش به هیدر ولی الله ببخشا گناه ما
به نام خدا. این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خان آسمانی کن شتاب. با سلام و آرزوی قبولی طاعات شما خوبان همراه، از برنامه نجواهای رمضانی در خدمتتان هستیم. امید که بتوانیم دل از هوا و هوس پاک کنیم و بر ریسمان نیایش برای قرب الهی چنگ زنیم. در این برنامه با نیایش عاشقانه شعر و ادبیات فارسی در خدمتتان هستیم. ابتدا می شنویم عاشقانه عارفانه‌ای از حکیم سنایی را که محمد حسن دارایی و طبع هنر آواز آراسته است. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جو سپویم الله، همه توحید تو گویم که به توحید سزا. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، اما نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شعر که تو در
نجمه پیرنیا هم قطعه زیبای مناجات و نجوا بر آستان دوست را سرودند که محمد منسوجیان آن را خواندند که می گوید یا رب بر آستانت مهمانم من، بنگر به درگاهت گریانم من. نجوای من بشنو محتاج لطف تو، دستم بگیری ای کاش ای خالق یکتا.
یارب بر آستانت مهمانم من، بنگر به درگاهت گریانم من. فراز و نیاز من تو نماز من، به احمد رسول الله ببخشا گناه ما. نجوای من بشنو محتاج لطف تو، دستم بگیری کاش ای خالق یکتا. والا و بی همتا ما را پذیرا باش، در این ماه مهمانی امید دل و جانی. بهید ولی ببخشا گناه ما. اشکم به دامان بین، آهم به آسمان بین، ای عشق و آه من. مهر فروزانی ماه شانی، ای مهر و ماه من، چراغ دل مایی تو، باغ گل مایی. به زهرا سلام الله ببخشا گناه ما.
از همه شما خوبان در این ماه ضیافت و میهمانی التماس دعا داریم و آرزومندیم که درهای برکت الهی برویتان گشوده شود. حق نگهدارتان.
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، بشنو ای مهربان خدا. یا انیس ذاکرین،
خسته ای یا ولی مؤمنی.
خب دوستان عزیز شنونده روزداران عزیز، امیدوار هستیم که در سحرگاهان و در زمان افطار انشاءالله که برای سلامتی هم نوان خودمون دعا میکنیم، برای از بین رفتن این ویروس و برای شفای بیمارانی که از ویروس کرونا کووید 19 ضربه دیدن، انشاءالله که همه ما اون نکات بهداشتی را رعایت بکنیم و در کنار این رعایت هم به سلامت خود ما و هم به سلامت اطرافیان ما توجه داشته باشیم. دوستان عزیز، پس این روزها روزهایی است که هم رعایت میکنیم و هم دعا کنیم برای سلامتی هم. بانوی موفق عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم حضور شما بزرگواران میشم.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که امروز هم با این برنامه به مدت 15 دقیقه با ما همراه باشید. و اما دوستان، بانویی که امروز با او آشنا می شویم یکی از جمله زنان مبارزی است که در سایه پایداری و استقامت آنان نهال انقلاب اسلامی شکوفا شد و ببار نشست. حرکت این بانوان در مسیر سیاست، اجتماع و فرهنگ به مرور شخصیتش را به جای رساند که به سیاسی ترین فرد تبدیل شدند و دست از روشنگری و اقدام بر نداشتند. آنها بران بودند که تصویری از جامعه اسلامی ارائه دهند که بتواند برای معرفت بشریت و تحقق آرمانهای اسلام تلاش عملیاتی داشته باشد. رضوانه دباغ نام دارد و از فعالان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی است. دغدغه های سیاسی و اجتماعی وی از همان دوران نوجوانی سبب شد تا طعم زندان رژیم پهلوی را بچشد. آسیب شکنجه و زندان هنوز در چهرهش هویداست. پس از آزادی بیشتر عمرش را در بیماری گذرانده. با این حال اینک مشغول تدریس علوم دینی و حوزوی شامل تفسیر قرآن، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و کتاب‌های امام خمینی رحمت الله علیه است. از فعالیت‌ها و چگونگی دستگیریش چنین می‌گوید: روبروی کوچه من شخصی به نام آقای بهاری دکان خرازی داشت. او فردی بسیار زرنگ و هوشمند بود و در حقیقت رابطه بین ما و حضرت آیت الله سعیدی بود. آقای بهاری کاست‌ها و اعلامیه‌های امام و آیت الله سعیدی را از او گرفته و در اختیار مادرم قرار می‌داد تا آنها را تکثیر و پخش کند. مادرم نیز نوارها و کاست‌ها را به من می‌داد که آنها را روی کاغذ پیاده و تکثیر کنم. مادرم آن اعلامیه‌ها را به طور منظم داخل پاکتی قرار می‌داد و در مکان‌های زیارتی داخل کتاب‌های دعا و مفاتیح می‌گذاشت. یا اینکه موقع پیاده شدن از موتری پاکت اعلامیه را داخل آن می‌گذاشت تا شخصی آن را برداشته و مطالعه کند. وی می‌افزاید 14 ساله بودم و در مقطع نهم دبیرستان درس می‌خواندم که دستگیر شدم. آن زمان فرمایشات حضرت امام را که از رادیو عراق پخش می‌شد یادداشت می‌کردم. چون دستگاه کپی نداشتیم با استفاده از کاربن آنها را تکثیر می‌کردم و صبح زودتر از دیگر بچه‌ها به مکتب می‌رفتم و آنها را در جامیزی بچه‌های کلاس خودمان می‌گذاشتم. قاعدتاً کسی هم متوجه نمی‌شد که چه کسی این کار را انجام داده. اصل فرمایشات را هم در کلاسوری در خانه نگهداری می‌کردم تا اینکه یک روز نیروهای ساواک به منزل ما ریختند و منزل را زیر و رو کردند. رفتار آنها آنقدر وحشتناک و دلهره‌آور بود که حتی صدای تپش قلبمان را می‌شنیدیم. سرانجام مطالب را پیدا کردند. پس از تطبیق نمونه خط با نوشته‌های روی اعلامیه‌ها فهمیدند که کار من بوده و مرا به زندان بردند. متاسفانه به خاطر شکنجه‌های زیاد بخش زیادی از خاطرات را به یاد نمی‌آورم و حافظه‌ام پاک شده است. بازجوها دائم به من شوک الکتریکی می‌دادند و بعد با کابل به جانم می‌افتادند. ذره‌ای رحم در وجودشان نبود. در کمیته مشترک من را به سختی شکنجه دادند و با چشم‌های بسته از زنجیر آویزان می‌کردند تا حدی که به دلیل شکنجه‌هایشان دو هفته در شفاخانه با دست و پای زنجیر شده به همراه مأمور بستری بودم. سلول ما بسیار نمناک و کم هوا بود و همین عوامل باعث شد پس از آزادی به ناراحتی تنفسی و روماتیسم مفصلی و قلبی دچار شدم و در نهایت منجر به عمل قلب شد. در پایان هم پس از شکنجه‌های فراوان به دلیل نرسیدن به سن قانونی در دادگاه محاکمه و آزاد شدم. رضوانه دباغ در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شد در سنین کم بزرگی کند میگوید سخت است، اما باید بگویم اینها را از مادرم یاد گرفتم. مادر نقش بسزایی برای من داشتند و توسط ایشان ریشه فکری از خردسالی درون همه ما نهادی نشده بود. تحمل و توانمندی را از الگوی عملی و حقیقی که در کنارم داشتم یاد گرفتم. البته در کنار آموزش‌های مادر، فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه و دعوت به توحیدشان و حضور در کلاس‌های درس شهید آیت الله بهشتی و شهید رجایی و قرار گرفتن در بطن جریان مسائل سیاسی و مبارزاتی هم مزید علت بود تا سریع بزرگ شوم. یادم هست وقتی در زندان و زیر شکنجه جانم به لب می رسید، با یاد مقاومت‌های مامان که ساواکی‌ها او را 48 ساعت یا بیشتر سر پا بی‌خوابی می‌دادند و شکنجه می‌کردند، انگیزه می‌گرفتم و مقاومت می‌کردم. رضوانه دباغ را از حیث اندیشه، روش و منش سیاسی و عقیدتی نزدیکترین فرزند به مادر می دانند. مادر ایشان مرضیه دباغ نیز از زنان مبارز و انقلابی بود که در دوران نهضت اسلامی طعم زندان و شکنجه های سخت رژیم پهلوی را چشیده بود. سپس به خارج از کشور هجرت کرد و در پایگاه های نظامی لبنان و سوریه آموزش های چریکی و رزمی را طی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و سوابقی از جمله حضور در 3 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و فرماندهی سپاه همدان را در کارنامه خود ثبت کرد. رضوانه دباغ دارای دو فرزند دختر و یک پسر است که با تعبیر زیبایی میگوید به واسطه یه دخترم من سالهاست مادر بزرگ شدم و دو نوه دانشجو دارم. سبک زندگی این بانوی مجاهد بیشتر مواقع در مبارزه گذشته است. او اینک نیز هنوز این حس در درونش شعله‌ور است و میگوید مگر می شود نباشد. این جزء وجودی تفکر انقلابی ماست. اگر ما برای هدفی که داشتیم و داریم ارزش قائل باشیم، کمتر دچار خدشه، تردید و شک خواهیم شد. وقتی راهی که در آن پا گذاشتیم هنوز تازه است و فرمایشات روزانه رهبرمان مهر تایید بر آن است، مطمئن می‌شویم مسیرمان درست بوده و هست. من به برکت خون شهدا و مردمی که پای تمام سختی‌ها ایستاده‌اند قالب تهی نمی‌کنم. نه تنها من، بلکه همه می‌دانند اگر دچار سستی و کاهلی شویم یک قدم به هدف دشمن نزدیک شده ایم. پس لازمش این است که هوشیار باشیم و با سرمشق رهبری و عمل به هنگام حرکت کنیم. مراقب باشیم به واسطه آزادی، استقلال و امنیتی که در مملکت وجود دارد دشمن را دلشاد نکنیم. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه بانوی موفق با ما یارو همراه بودید. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده این برنامه به اتفاق خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و خدا یارو نگهدارتان.
تو روشن میکنی خورشید و هر روز، تو هر شب توی جلد ماه میری. بگیر دستامو محکم تا نیفتم زمین، میلرزه وقتی راه میری. دلم با خنده تو گرم میشه شیشه. مراقب باش الکاتو نبندی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حکایت.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، به خصوص شنونده های عزیزی که ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت را از رادیو دری دنبال میکنین. آرزو میکنیم در هر جایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشید و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. التماس دعای خیر داریم از شما مؤمنان خداجوی. با ما باشین در ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. پشتکار رمز موفقیت عنوان حکایت امروز ماست. فرشتگان بالهای خود را برای طالب علم می گسترن، زیرا از آنچه می جوین رضایت دارن. سکاکی فلزکار ماهر و صنعتگر چیره‌دست بود. با هنر و مهارتش دوات و قفل ظریف ساخت و تصمیم گرفت آن را به پادشاه زمان خود هدیه بدهد. می دانست ساخته دستش بسیار هنرمندانه است. به همین دلیل انتظار داشت پادشاه کار او را بپسندد و او را مورد تشویق و مرحمت خود قرار دهد. سکاکی نزد پادشاه رفت و دوات و قفل ساخته دستش را به پادشاه پیشکش کرد. همان طور که حد زده بود، پادشاه بسیار خوشش آمد و او را تحسین کرد. سکاکی غرق در شادی بود و از هنرش به خود می بارید، ولی این خوشحالی دیری نپایید، زیرا به پادشاه خبر دادند که عالم وارد می شود و می خواهد با پادشاه